بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الثانی عشر خیار و تعذر تسلیم. بحث ما در خیارات بود. دوازدهمین خیار تحت عنوان خیار تعذر تسلیم مطرح میشه. ما یک تعذر تسلیم در حین العقد داریم. شخصی چه کالایی رو می فروشد در حالی چه متعذر تسلیم. این بی باطل قراریه، چون قرار دو تا مصداق داره: جهالت ثمن و مثمن یا جهالت حصول ثمن و مثمن. اینجا جهالت حصول هست، یعنی متعذر تسلیم. این حین العقد. اما حین العقد متعذر نبود تسلیم، در اختیارش بود، در دسترسش بود، اسبی داشت در دسترسش بود. اما بعد از اینکه عقد صورت گرفت تا قبض، بعد العقد تا قبض، این متاع مثلا اسب بود یا برده بود یا یک پرنده بود، این فرار کرد از تسلیم، از اینکه بتونه تسلیم کنه این متاع رو به مشتری، متعذر شد. اینو میگن تعذر تسلیم. البته بعد العقد رو مطرح کردم، چون حین العقد رو قبلا خونده ایم، از شرایط صحت عقده. خیارات بعد فرض صحت العقد. عقد صحیحه، پس در حین عقد متعذر و تسلیم نبود، بعد العقد این صفت عارض شده بود. اون موقع مشتری میتواند معامله رو فسخ کند، چون دیگه نمیتونه فعلا تحویل بده. کاملا هم باطل نیست، چون خود این مالک شدن ثمرات داره. مثلا اگر برده یه مالک شده ولیکن برده بعد از عقد، قبل از قبض فرار کرده، خب مالکش مشتریه، در این حال فرار کرده، نتونسته بایع تحویل بده، ولیکن ملکیت منتقل شده، ملکیت با ایجاب و قبول منتقل میشه، ثمره داره. ثمرش این است اگر کفاره ای بر ذمه‌اش بوده میتونه به عنوان کفاره آزادش کنه. یا اگر برده نبود، اسب فراری بود، پرنده فراری بود، قبلا خونده ایم، اینا رو میتونه به ذمیمه بفروشه، به ذمیمه یک متاع و کالایی که موجوده. در هر حال ثمره داره، اینطور نیست صفر باشه ثمرهش. به همین خاطر نگفتم بی باطله، گفتن حق خیار داره، میتوند معامله رو فسخ کنه، ثمنش رو بگیره، میتونه راضی بشه. آیا میتونه عرش بگیره؟ نه. ما روایات فقط در روایات عرشمون فقط در خیار عیبه، اونجا ثلاثیه، بقیه خیارات ثنائیه، میتونه فسخ کنه، میتونه امضا کنه. این بحث خیار تعذر تسلیم. میفرماید خیار و تعذر تسلیم. فلو اشترا شیئا، اگر یه چیزی رو بخره فردی، ظنن امکان تسلیمی، با این گمان که این تسلیمش ممکنه، یعنی مشکل حین العقد نداره. مثلا به ان کان طائرا یعتاد و اودهو، پرنده بوده که عادتا برمیگشت، او عبدا مطلقا، یا برده بوده آزاد، او دابتن مرسلتن، یا یک حیوانی بوده چرا می کرده، آزاد بوده. ثم عجزه بعده، بعد از این خریدن عاجز شد از تسلیم، یعنی نتونست دیگه اینو تسلیم کند بایه. چجور عاجز شد بعد از این اشترا؟ به ان ابگه، عبد فراری شد و شرادت اون دابه فرار کرد. شارد در دابه میگن، آبگ در عبد میگن. ولم یعد طائر، پرنده هم بر نجشت، عادت هم بر میگشت اما این در این حال دیگه بر نجشت. و نحو زادج، همه اینها بعد از عقد اتفاق افتاده، قبل القبض. تخیر المشتری، در این حالت مشتری مخیره. لأن المبیع قبل القبض مضمون على البایع، چون ما یه قاعده کلی داریم، اون قاعده کلی اینه ولو با حین عقد منتقل شده، با عقد نقل و انتقال صورت گرفته، ولیکن یه حکم مونده تا قبض، اونم ضمانته. اگر تا قبض این مبی تلف بشه یا از معرض تسلیم خارج بشه، نتونه تسلیم کنه، بایع ضامنه. لأن المبی قبل القبض مضمون للبایع، در ضمانت بایع. خب این انگار تلفه دیگه، پس بگید باطله دیگه، مثل تلف قبل القبض بگید اینجا هم بی باطله. میگه نه، تعذر تسلیم به منزله تلف نیست، چون آثار فقهی داره، میتونه آزادش کنه، گفتم دیگه میتونه به ذمیمه بفروشه. ولما لم ینزل ذلک منزلت التلف، چون این رو به منزله تلف در نظر گرفته نشده، نمیشود به منزله تلف در نظر گرفته بشود. چرا؟ لامکان الانتفاع بهی علی بعض الوجوه، چون میشه از این مبی در بعضی از شکلها استفاده کرد. مثلا اگر مبی برده باشه میتونیم آزاد کنیم ولو فرار کرده، عبد فراری باشه میتونیم بفروشیم ولو به ذمیم، البته بفروشیم، قبلا اینا رو بحث کرده ایم، ولو متعذر و تسلیم خودش. پس منتفع میشه برد از این زبره به تخییر. این چون به منزله تلف کامل نیست، اینطور نیست منفسخ بشه بی، جواز فسخ هست، این جبران میشه، این تعذر تسلیم، چون یه نقصان اینجا ایجاد شده با مخیر شدن، یعنی مشتری مخیره معامله رو قبول کنه یا فسخ کنه. فإن اختار التزام البیشه، اگر ملتزم شدن بی رو، لازم بودن بی رو اختیار کرد، حق فسخش رو اسکات کرد و گفت من نمیخوام ولو عبد فراریه، صحه، این بی صحیحه، چون انتفاع میشه برد. خب آیا عرش هم میتونه بجیره؟ چون یه نقصانی الان در این کالا ایجاد شد، اون کالا نقصانش اینه چه در دسترسش هنوز نیست. و هل له الرجوع به شیئین، میتونه مشتری به یک شیء، یعنی عرشی، غرامتی رجوع کنه؟ یحتمله، احتمال رجوع هست، بگیم بله اینجا فوت نقصان است. لأن فوات القبض، چون اینجا قبض فوت شده دیگه، بایه نمیتونه به قبض مشتری در بیاورد. نقصون حدث علی المبی، یه نقصانیسه بر مبی حادث شده قبل القبض، هر نقصانی قبل القبض حادث بشه بایه زامنه، فیکونو مضمونا علی المبی. خب این یه احتمال. و یضعف این احتمال، چرا یضعف؟ به ان العرش لیس فی مقابلت مطلق النقص، ما یه دلیل کلی و عمومی نداریم که در مقابل هر نقصانی میشه عرش گرفت. بله قاعده لا ضرر میگه چه؟ این فرد نباید ضرر ببینه، خب فسخ کنه. در مقابل این مبیعی که یه نقصانی براش ایجاد شده فسخ کنه، اما اون نقصانی که عیب شمرده نمیشه، عیب یعنی نسبت به خلقت اصلی مقایسه میکنن، زیادت و نقصان اون عیب شمرده نشه، ما دلیل نداریم که عرش میتونه بگیره. به ان العرش لیس فی مقابلت مطلق النقص لاصالت البراءه، اصل براءت از عرش، و عملا به مقتضى العقد، ما عمل میکنیم به مقتضای عقد، مقتضای عقد این است، این سمن در مقابل اون مسمن، عبد در مقابل اون سمن دیگه، عبد در مقابل اون سمن و عرش نداریم، مقتضای عقد عرش نیست. پس در مطلق نقصان عرش نداریم، بل فی مقابلت العیب، فقط در بحث عیب عرش هست، اون عیبی که المتحقق تحقق مییابد این عیب با نقصان در خلقت یا زیادت در خلقت، چما ذکر چه ذکر شد در بحث خیار عیب، و هو هنا منفیون، اینجا در خود خلقت برده، خلقت اسب که نقصان و زیادتی حاصل نشده بجیم خیار عیب، این خیار تعذر تسلیمه، پس عرش نمیتونه بجیره، ما دلیل خاص فقط در عیب داریم. از سال سه اشره سیزده همین خیار، خیار تبعوز صفقه است. صفقه یعنی معامله، بی. یه وقت انسان یک معامله میکنه، بعدا معلوم میشه این معامله که مثلا دو تا کالا خریده، دو تا گوسفند خریده، یکش مال غیره، یا یکیش مثلا از بین رفته دیگه نمیتونه اونو تحویل بده. خب اینجا تلف شده مثلا یکیش. در این صورت ها خب یک جزء از مبی به مشتری داده میشه. خب مشتری ممکنه منظورش غرضش این است این بود که دو تا گوسفند بخره، الان یه دونه خریده، باید بره بازار یه دونه هم دیگر بخره. خب اینجا حق داره قبول کنه این معامله رو، یعنی نسبت به یه گوسفند معامله صحیح بشه، اون یکی ثمنش رو بگیره، یا میتونه فسق کنه. پس امضا یا فسق، اینو میگن خیار تبعوض صفقه. معامله تبعیض شد، نسبت به بعضش صحیح شد. مثالی هم که مرحوم شهید اول زده در معامله است که دوتا متاعیه، دوتا کالاییه. البته در یک کالا هم ممکنه، مثلا در یک کالایی نصفش مال غیر بود، این بایه فروخته، فروشنده سهم هر دو رو فروخته، بعد معلوم شد که نصفش مال غیره، اونم قبول نکرده بود. خب اینجا نسبت به نصف معامله صحیح میشه، اینجا هم بازم متاع تبعیض شد. این مثال رو نزد چون مصنف معتقد این خیار شرکته، چون اینجا اگر معامله رو قبول کنه نسبت به نصفش منتقل میشه به مشتری. خب این یک کالاست، پس مشتری با اون غیر شریک میشه در این کالا. شراکت خودش چون یه نقصانیست میتونه فسق. مرحوم شهید ثانی میگه خب خیار شرکت هم در اونجا هست، ولی این منافات نداره همراه با خیار شرکت خیار تبعوض صفقه هم باشد، از دو حیثه، از حیث شریک شدن با غیر خیار شرکته، از حیث متا تبعیض شده، معامله تبعیض شده، خیار تبعوض صفقه است. ولی اشکاله چه یک معامله ممکنه دو سه تا خیارات داشته باشه، ثمرهش هم این است، اگر یکی رو ساقط کرد اون یکی پابرجاست. از سال سعشر خیار و تبعوض صفقه. کمالو وشترا سلعتین، دو تا کالا خریده، فتستحق و فتستحق و احداهما، یکی مستحق در اومده، یعنی مال غیر در اومده، تستحق و مدشود بخوانید. خب دو تا گوسفند خریده، یکیش مال غیر در اومده. فانه یتخیر، این مشتری مخیره بین التزام الاخرى، به این که اون یکی که مال همین فروشنده بود ملتزم به او بشه، به گسته ها من از سمن، در مقابل اون سهمی از سمن، کل سمن رو داده به دو گوسفند. خب یکیش مال غیر در اومده، اون یکی رو میتونه قبول کنه که مال همین فروشنده است، در مقابل سمنش دیگه، از اون سمن هر مقدارش به این میرسه در مقابل اون، متخیر است بین این و الفسخ فیها، یا فسخ کند در اون دومی هم، در اون اخرا هم. خب ما گفتیم فرق نمیکنه در یه متا باشه، در دو متا باشه، در یه معامله ممکنه دو کالا فروخته بشه یا یک کالا، فقط در یک کالا باشه یه خیار دیگری هم اینجا هست، خیار شرکت. ولا فرقف صفقت المتبعزه، اون معاملهی که تبعیض شده فرقی نمیکنه بین کونها متاعن، یک کالا باشه فظهر استحقاق و بعضهی و آشکار بشه چه بعضش رو مستحقه، او کونها امتعتا یا کالاها باشه، کما مسله هنا، چنانچه شهید اول اینجا اینو مثال زده. فرقی نمیکنه چون صفقه یعنی معامله، در معامله تبعیض بشه، چه معامله ای چه روی دو کالاست، چه معامله ای چه روی یک کالاست. لان اصل صفقته البیع الواحد، صفقه یعنی یک معامله. سمی البیع بذالک، سرا صفقه میگن معامله رو. الان هم بعضی جاها متعارفه در معامله دست میدادن به هم، صفقه یعنی دست دادن به هم، یه نوع رضایت به معامله رو میرساند، یه نوع ملتزم شدن به معامله رو، پایان معامله رو میرساند. صفقت به اعتبار این میگن معامله. لأنهم کانوا یتصافقون بأیدیهم، چون این مشتری و بایه دست میدادن به هم، یتصافقون بأیدیهم اذا تبایعوا، زمانی که با هم خرید و فروش میکردن نهایتش دست میدادن به هم، و یجعلونه دلالتن علی الرضا به، این دست دادن یجعلونه یعنی یجعلونه تصافق، این دست دادن به هم دیگر رو دلالت رضایت به این معامله قرار میدادن، به همین خاطر این صفقت یعنی معامله. و منه از همین تصافق قول النبی که پیامبر اکرم فرمود لعروت البارقی، عروه بارقی حدیث مشهوری است در بیع فضولی، نوعا اینو می آورن که پیامبر به عروه یک درهم داد یا یک دینار داد بره گوسفند بخره، اونم رفت گوسفند خرید دوتا، یکیشو در بین راه فروخت به یه دینار، پیش پیامبر آورد هم یه گوسفند هم یه دینار، یعنی سودم برده بود، همون دیناری که رسول اکرم داده بود اونو برگردوند، یه گوسفندم برگردوند. پیامبر اکرم اینو دعا کرد، بارک الله فی صفقت یمینک، در هر دست دادنهایت برکت برای شما بیاد، یعنی در هر بیعت در هر معاملت برای شما برکت بیاد. از جمله افرادی که در هر معامله سود می بردن یکی هم عروه بارقی بود. و منه قول النبی لعروه الباقر لما اشترى الشاة، وقتی گوسفندو خرید پیامبر اکرم دعا کرد بارک الله لك في صفقه يمينك، در دست دادنهای راستت، چه نوعا با دست راست دست میدن دیگه، مبارک باشه در تو، همیشه برکت برای تو بیاره، یعنی معاملاتت با برکت باشه. خب یه سوال، چرا در اینجا شهید اول مثالشو به دو کالا زد؟ ما گفتیم در یک کالا هم تبعیض امکان داره، چریچ میشه. و انما خص تبعیض از تبعض از صفقه هنا به سلعتین، چرا در اینجا اختصاص داد شهید اول تبعض صفقه رو، یعنی تبعیض معامل رو به دو کالا؟ لادخاله الواحدت فی خیار شرکه، چون مصنف داخل کرده بود سلعه واحده رو، کالای واحده رو در خیار شرکت، انگار قائل است اونجا خیار شرکت است، دو کالا باشه خیار تبعض صفقه است. ولو جعل موضوع تبعض صفقه ام کما هو کان اجود، اما اگر مصنف موضوع تبعض صفقه رو اعم قرار میداد، اعم از دو کالا یک کالا، تبعیض در معامله اتفاق بیفتد، چه کالای ما دوتا باشه چه کالای ما یه دونه باشه، خلاصه تبعیض اتفاق بیفتد، این گونه اعم قرار میداد، این بهتر بود. بله نتیجهش این میشد چه اگر کالا یه دونه باشه هم خیار تبعض صفقه هست، به حیث متا نگاه میکنیم، هم خیار شرکت هست به حیث مالک ها نگاه میکنیم. و این اجتماعی نیزن فی سلعت الواحده خیاران، ولو در این هنگام در یک کالا دوتا خیار جمع میشد، بش اون دوتا خیار چیه؟ به شرکه، یه خیار توسط شریک شدن، یه خیارم توسط تبعض صفقه. مجاهد این چه مشکلی نداره، فقط تستم انواع الخیار اجمع. بعضی وقتا انواع خیارات جمیعا همشون یه جا جمع میشن فی مبیع واحد، هم خیار مجلس داره، هم خیار حیوان داره، هم خیار شرط داره. ممکنه عیبم داشته باشه، کالا خیار عیبم داره، ممکنه مثلا جرونم فروخته باشد، خیار قبلم داره، جمع میتونه بشه لعدم تنافی. اینا تنافی منافاتی با هم ندارن. ممکنه شما بگید لغوه خیار دیگه، حق جواز فسخ دیگه لغوه نیست. ممکنه طرف مثلا زرنگی کرده، گفته من باید خیار حیوان و خیار مجلس تو اسکات کنی، مثلا یه حیوان فروخته، خب ببین داره اون دوتا حیوان اون دوتا خیار اسکات شده، اما مال غیر نصفش در اومده، خیار تبعض صفقه موجوده، خیار شرکت موجوده. این هم سیزدهمین. چهاردهمین خیار، خیار تفلیسه. تفلیس در کتاب و دین خواهیم خوند، شخصی که ورشکسته شده باشد، داراییش تأمین نتواند بکند بدهیایش رو، این شخص ورشکسته است، بهش میگن مفلس. اگر این طلبکارها مراجعه به حاکم بکنند و حاکم حکم کند بر این که این ورشکسته است، بهش میگن مفلس، حکم به مفلس بودنش شده. بعد از این یه آثاری هست، دقت کنید، در مفلس آثاری نیست. ممکنه طلبکارها صبر کنن، هر وقت پول داد داد، اینجا اثر فکری نداره. زمانی اثر فکری هست مفلس بشه. خب وقتی مفلس شد، اولا این در اموال خودش نمیتونه تصرف کنه، اموال مال خودشه، خونش مال خودشه، مغازش مال خودشه، زمین داره مال خودشه، پولاش مال خودشه، اما نمیتونه تصرف کنه، محجور میشه از تصرف، ممنوع میشه از تصرف. این یک ثمره. ثمره دوم این است، این طلبکارها حقی پیدا میکنن نسبت به اموال این شخص، به نسبت طلبشون دیگه. اگر یکی مثلا 1,000,000 طلب داره، یکی 500 طلب داره، به نسبت طلبشون حساب میکنن، میبینن این مثلا 1/3 پولش کمه نسبت به طلبها، به دهیا، خب هر کدام 1/3 کمه، لاجن حقشون ایجاد میشه. یه نکته دقیق فنی خدمتتون بگم، ببینید دین قبل از حکم تفلیس به ذمه اومده، ذمه بدهکار مشغول است، اما بعد از حکم به تفلیس دین از ذمه منتقل شده به اموال. حق این طلبکارها در این اموال هست، به همین خاطر گفتیم طرف نمیتونه تصرف کنه، چون این اموال حق طلبکارها بهش متعلق شده. خب این روشن، اینا رو مفصل در کتاب الدین خواهیم خوند، من به خاطر اینکه مسئله روشن بشه توضیح دادم. یک فردی یک کالایی به این فرد فروخته، این فردی که ورشکسته شد، بعدن پولشو نگرفته، نسیه هست. خب در اینجا که پولشو نگرفته و نسیه هست، بعدن مفلس شد، حکم به ورشکستگی این آدم شد. خب اینم که نسیه فروخته، اگر این فرد جزء لیست طلبکارها حساب بشه، خب حساب میکنن به نسبه ممکنه بهش کم بدن، چون مفلس به شخصی میگن که داراییهاش کامل، طلبهاشو چه نمیتونه ادا کنه. خب ممکنه مثلا این کالایی که فروخته 1,000,000، این نصف پول داره، 500 بهش بدن نتیجتا آخرش. اینجا یه حقی برای این آدم هست، بهش میگن حق تفلیس، خیار تفلیس. اگر سمن رو نگرفته، میتونه معامله رو فسخ کنه، بره فوری کالاشو برگردونه. دیگه ضرر هم نمیبینه هیچ، یعنی دیگه جزء لیست طلبکارها حساب نمیشه به نسبه چم بشه. اینو اسمشو میگن خیار تفلیس. الرابع عشر خیار التفلیس ازا وجده، اگر پیدا کند، غریم المفلس. غریم در فکر دوتا معنا داره، طلبکار بدهکار، اینجا به معنای طلبکاره، طلبکار ورشکسته، پیدا کند متاعه کالایش را. این در فرضیست چه نسیه فروخته ها، سمن را هنوز نگرفته، به همین خاطر میگیم طلبکار دیگه. طلبکار مفلس کالایش را پیدا کند، این فانه یتخیر بین اخذه، این فرد طلبکار مخیر است این کالا رو اخذ کند، مقدمن علی الغرما، در حال که مقدم بر غرماست، یعنی غرما یعنی طلبکاران دیگر، مقدم است بر سایر طلبکاران، کالای خودش رو برگرداند و فسخ کند معامله رو. و بین الضربه به ثمن معهم، و بین این که نه صبر کند به جدی که من فروختم بهش، پس فروختم فقط ثمن رو باید به من بده، من فسخ نمی کنم. خب ثمن رو جز لیست طلبکارها بهش می نویسند، و بین این که شریک کنن به وسیله ثمن با اون طلبکارها، جز لیست طلبکارها میشه. خب اون موقع محاسبه می کنن، مثلا این فرد 100 میلیون دارایی داره، 200 میلیون بدهی داره، خب به هر کدام نصف میدن، این متضرر میشه، ولیکن خواست اینطور هم میتونه بکنه، میتونه متاعش رو برداره، میتونه نه معامله رو قبول کنه، ثمن رو شریک کنه با همون لیست طلبکارها. خب و سیاتی تفصیله فی کتاب الدین، تفصیلش در کتاب الدین میاد. اینجا فقط اشاره کردیم از باب عنوان خیار تفلیس، یعنی میتونه معامله رو به هم بزنه. اما یه نکته فنی اینجا هست، غریم المفلس گفت، نگفت بایه، بعدن خواهیم خوند. این حکم فقط مربوط به بیع نیست، این حکم مربوط به بیع فقط نیست، معاوضات دیگر رو هم شامله، فقط بیع رو شامل نیست. و مثله، مثل خیار تفلیس، غریم المیت، طلبکار میت، یک فردی به کسی فروخته، این ورشکسته نیست، فقط این طرف مرده، خب مرده اینم طلبکاره، ثمن رو باید ازش طلب کنه دیگه. اینجا چون طرف مرده میتونه بگه نه من نمیفروشم دیگه، ثمن رو نمیخوام، همین کالای منو بدید، الان بعد از این ورثه بازی و ارث و تقسیم و اینا میاد، نمیدونم ثمن من رو چجور میدن اون موقع، همین من فسخ میکنم، متاعی را که من بهش فروختم به شکل نسیه فسخ میکنم، کالای خودم رو برمیگردونم. اینو میگن خیار میت، غریم المیت، که اینم مثل تفلیسه، اونجا مفلس ورشکسته نمرده، اینجا مرده. و مثله، مثل خیار تفلیس، غریم المیت، طلبکار میت، مع وفاء ترکه به دین. البته اینجا فرض اونجاییست که ترکه میت به دین میت وفا میکنه، یعنی ورشکسته نیست، داراییش طلبهاشو میتونه وفا کنه، اما این نمیخواد دنج و فنج و اون صبر کنه تا اینا تقسیم کنن، وارثین با هم هماهنگ بشن، میگه آقا من کالامو میخوام، انگار نفروختم، میتونه. وکیل مطلقا، بعضیا میگن میتونه حتی ورشکسته هم باشه میت، یعنی وفا به دینم نکنه داراییش، مطلقا میتونه. خب این خیار غریم المیت اینم جداست دیگه، چون خیار تفلیس در جاییست که شخص زنده است، فقط ورشکسته است، خیار غریم المیت در جاییست که شخص مرده است، اعمم باشه، گیله میگه اعم از این چه ورشکسته باشد یا نباشد، یا اصلا فتوای شهید اول این شد که به شرط این چه ورشکسته نباشد، این حکم است. در هر حال یک خیار جداییه، شهید اول که در مقام استقصاء خیاراته، یعنی اینجا 14 تا خیار آورد. سایر کتب به این نحو نیست. یکی از خصوصیات ویژه لمعه هست که تقریبا تمام خیارات رو اینجا آورده. در بعضی از کتب 7 تا آوردن، مثلا مکاسب شیخ انصاری 7 تا خیار مطرح کرده، ولیکن اینجا 14 تا میگه. این آخری را می آورد 15، یعنی نمی گفت مثله خیار المیت، می گفت الخامس عشر خیار و غریم المیت. و کان المناسب جعله قسما آخر، مناسب این بود که این رو هم به عنوان یک قسم دیگر مطرح می کرد. حیث تحر الاستقصاء هنا لاقسام الخیار، چون اینجا شهید اول تحری کرده، یعنی جستجو کرده و تکمیل کرده بر تحقیقات خیارات رو کاملا اینجا، تمام اقسام خیار رو به ما لم یذکره غیره، طوری که غیر شهید اول ذکر نکرده. پس باید مناسب بود اینجا جداگانه قرار میداد، چون تهر را یعنی گستش استسقا بوده، ایسو تهر الاستسقا یعنی به گست استسقا اینجا همه اقسام خیار را آورده، به گست تکمیل خیارات همه را آورده، اینم مستقلا می آورد خوب بود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.